السلام عليكم متابعينا الكرام، هذا التقرير لموقع يمن الإسلام.
سلام و خوش اومدید. امروز میخواییم یه نگاهی بندازیم به اتفاقات خیلی سریع و پیچیده‌ای که تو شرق یمن افتاده. برای این کار یه روایت تحلیلی خیلی جالب داریم از پایگاه خبری یمن الاسلام که به ما کمک میکنه بفهمیم تو استان نفتخیز حضرموت واقعا چه خبره.
دقیقاً. و نکته جذابش اینه که این فقط یه درگیری محلی ساده نیست نه. بیشتر شبیه یه بازی شطرنج منطقویه. هر حرکتی که عربستان یا امارات میکنن یه واکنش بزرگ به دنبال داره.
خب پس بذارید از اولین حرکت این بازی شروع کنیم که نیروهای مورد حمایت امارات یعنی همون شورای انتقالی جنوب یه پیشروی سریع رو شروع کردن.
آها.
هدف اصلیشون هم که مشخصه، جدایی جنوب یمن. اونا خیلی سریع شهرهای مهمی مثل سیئون و القطن رو گرفتن.
و این پیشروی واقعا غافلگیر کننده بود. یعنی متحدان عربستان که قبایل محلی بودن اصلا انتظارشون نداشتن.
درسته.
و اینجا بود که شیخ عمرو بن حبریش که رئیس ائتلاف قبایل حضرموته یه هشدار خیلی جدی داد.
چی گفت؟
گفت امارات داره یمن رو سودانیزه میکنه. یعنی داره یه ارتش موازی خارج از کنترل دولت مثل همون نیروهای واکنش سریع سودان درست میکنه.
که خب خیلی خطرناکه.
دقیقاً.
خب اینجا دیگه قضیه واقعاً عجیب میشه. آدم فکر میکنه عربستان باید در جواب نیروهاشو تقویت کنه.
بله، این واکنش منطقی بود.
ولی یه کار کاملاً غیر منتظره کردن. به مهمترین نیروی متحدشون، یعنی حزب اصلاح که شاخه اخوان المسلمین تو یمنه.
و برای ده‌ها متحد کلیدیشون بودن.
دقیقاً. به همونا دستور عقب نشینی دادن. چرا باید آدم مهره اصلی خودشو از صفحه بیرون بکشه؟
ببینید، این نکته کلیدی ماجراست. این حرکت اصلا ربطی به میدان جنگ حضرموت نداشت.
آها، پس قضیه جای دیگه ای بود.
بله، مربوط به بازی بزرگتر تو واشنگتن بود. این در واقع عمل به تعهد ابن سلمان به آمریکا بود که اخوان المسلمین رو کنار بذاره.
پس یه حرکت سیاسی بود.
یه ریسک حساب شده بود یا شایدم یه اشتباه محاسباتی، چون این کار یه خلای قدرت خیلی بزرگ ایجاد کرد.
و امارات هم استفاده کرد دیگه.
کاملاً. نیروهای شورای انتقالی از این فرصت استفاده کردن و پیشرودی گسترده‌ای رو شروع کردن. رسانه‌هاشون هم جوری تبلیغ می‌کردن که انگار کل استانهای جنوبی سقوط کرده.
بله، یادمه. داشتن برای الزبیدی، رهبر جدایی طلبا، کامپین را مینداختن که انگار هر لحظه ممکنه اعلام استقلال کنه.
حتی سعی کردن طارق صالح، برادرزادی رئیس جمهور سابق رو هم با خودشون همراه کنن.
ولی خب اونجا عربستان جلوشون رو گرفت، درسته؟
دقیقاً. طارق صالح شرط گذاشت که باید با انصار الله بجنگیم و عربستان هم بلافاصله احضارش کرد.
خب پس تکلیف انصار الله چی بود وسط این ماجرا؟ اونا فقط نشسته بودن تماشا میکردن که دشمنانشون به جون هم بیفتن؟
دقیقاً همین بود. بهترین سناریوی ممکن برای اونها بود. بدون اینکه کاری بکنن، میدیدن که هر دو طرف دارن همدیگر رو ضعیف میکنن.
موضعشون چی بود؟
خیلی ساده، فقط ناظر بودن و در نهایت هر دو جریان وابسته به عربستان و امارات رو اشغالگر اعلام کردن و گفتن باید از یمن برن.
جالبه. خب برگردیم به بازی عربستان و امارات. درست وقتی همه فکر میکردن امارات داره برنده میشه،
ورق ناگهان برگشت.
چطور؟
درست زمانی که همه فکر میکردن عربستان به خاطر مذاکرات صلح با انصار الله منفعل شده، یه دفعه خبرهایی از یه توافق منتشر شد.
چه توافقی؟
توافق برای عقب نشینی کامل نیروهای شورای انتقالی.
به همین راحتی؟ یعنی کل پروژه امارات متوقف شد؟
بله، این یه شکست بزرگ بود برای رویای استقلال جنوب و یه سرخوردگی خیلی عمیق.
پس این حرکت نشون داد که هنوز قدرت اصلی کیه؟
دقیقاً. نشون داد که تو این بازی شطرنج پادشاه هنوز ریاضه، نه ابوظبی. حتی بین خود فرماندهان شورای انتقالی هم اختلاف و شکاف ایجاد شد.
پس با این حساب این بازی شطرنج فعلا متوقف شده. این وضعیت همه رو کجا قرار میده؟ حرکت بعدی چی میتونه باشه؟
خب 4 تا سناریوی اصلی روی میزه. اول، حرکت نیروهای جنوبی به سمت معرب که یعنی درگیری مستقیم با انصار الله
که خیلی محتمله.
دوم حرکت به سمت ابین که این دیگه نشونه درگیری داخلی بین خود ائتلافه، یعنی عربستان و امارات سر منافع به جونم بیفتن.
سناریوی سوم چیه؟
سناریوی سوم عقب نشینی کامل شورای انتقالیه، چون پایگاه مردمی قوی مخصوصا تو المهره ندارن. و البته
سناریوی چهارم که بدترین حالت ممکنه.
بله، بدترین سناریو اینه که جنوب یمن اعلام استقلال کنه و آمریکا و اسرائیل هم اون رو به رسمیت بشناسن.
به شرطی که
این دولت جدید هم اسرائیل رو به رسمیت بشناسه. بله.
و این ما رو میرسونه به یه فکر نهایی و تکان دهنده که توی این نوشته ها بهش اشاره شده. با تمام این حرف ها در مورد جنگ های نیابتی و استقلال، ریاض یه برگ برنده دست نخورده داره.
گذرگاه مرزی.
دقیقاً. اگه اونا واقعاً احساس خطر کنن، میتونن در عرض چند ساعت منطقه رو پر از نیروی نظامی کنن و حتی دست به بمباران بزنن.
پس اگه بخوایم جمع‌بندی کنیم، چیزی که ما دیدیم یه جنگ قدرت سریع و برق‌آسا بین دوتا متحد بود.
درسته. و این ماجرا یه سوال خیلی مهم رو برای آینده باقی میذاره.
که خوب شما هم بهش فکر کنید.
با توجه به اینکه انصارالله الان خودش رو تنها نیروی مخالف همه این اشغالگرا معرفی میکنه، چه اتفاقی میفته وقتی این جناحای مورد حمایت عربستان و امارات اینقدر مشغول تضعیف همدیگه هستن؟
سوال خوبیه.
آیا این خلای قدرت و این درگیری داخلی ناخواسته باعث تقویت همون گروهی نمیشه که در ابتدا همه برای جنگ با اون متحد شده بودند؟